من ایف جوان 24 ساله گیلانیم. رادیو جوان امی دوسته.
عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان آزنده به ایران آینده به ایران.
ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی ایه ایرانه ان شمال شیمی آسمانه همه آبی همه شیمی دریایه ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته ان جنوب همه جان برکف سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان
ایران گلشان بهاران جنی دوست نری تکمن گمه بلنیه ایش که تلفتار امینن و عشق مرز سبز کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم ایه رادیو جوانه شیمی صدایش نبیم.
فکر تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها، در آن سوی مهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود. به آن سوی مهر از شبکه رادیویی جوان خوش آمدید. من محدثه سارمی میزبان شما هستم و دعوت میکنم همراه ما باشید. در 10 سال اخیر ترکیه با اتکا به رشد اقتصادی که داشته و گسترش فعالیت‌های سیاسی و نظامی خودش در بین کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه، خودش رو تبدیل به یک بازیگر فعال و کنشگر تأثیرگذار در مسائل منطقه کرده. نوع این روابط اما همیشه برای کشورهای مهم منطقه مثل ایران و عربستان و همچنین رابطه‌ای که با کشور روسیه داشته همیشه به یک شکل نبوده و میشه گفت به طرز عجیبی همیشه شاهد دوری و نزدیکی‌های زیاد این کشور با کشورهای منطقه بودیم. سیاستی که ترکیه در سوریه در پیش گرفت، دخالت‌های نظامیش در مناطق کردنشین عراق، روابط متشنج و گاه دوستانش با روسیه همیشه زیر نظر دیپلمات‌های کشور ما بوده. حالا اینکه ترکیه دقیقاً در منطقه دنبال چه چیزی هست؟ آیا واقعاً دنبال احیای امپراتوری عثمانی هست یا نه؟ اینکه در نهایت با این سیاست به چه چیزی دست پیدا خواهد کرد و جایگاه و وزن این کشور در معادلات منطقه چقدر خواهد بود؟ مباحثی هستند که امشب در آن سوی مهر رادیو جوان به اون خواهیم پرداخت. امشب هم جناب آقای علیرضا فیروزی، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در استودیو در کنار ما هستند. آقای فیروزی سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سارمی و همه شنونده های عزیز آن سوی مهر. خیلی خوشحالم که یک شب دیگه در خدمت شنونده های عزیز رادیو جوان هستیم.
سپاسگزارم از شما. فتح باب رو از زبان شما داشته باشیم، مقدمه پیرامون بحث ترکیه، تا بعد وارد پرسش های بیشتر بشیم.
خواهش میکنم. خیلی موضوع مهمیه موضوع ترکیه، که خیلی از مخاطبان ما هم از ما خواسته بودن که در خصوص این همسایه کشورمون و این بازیگر مهم منطقه‌ای حتما یک برنامه و یک قسمت داشته باشیم. خب به هر حال مستحضرید که ترکیه همونطور که شما هم اشاره کردید بعد از فارغ اومدن بر خیلی از مشکلات داخلی خودش و بهبود بخشیدن و سر و سامان بخشیدن به فضای اقتصادی و فضای حاکمیتی و سیاسی کشورش، خب طبیعتاً پا رو فراتر گذاشت و در کسوت و در قامت یک بازیگر منطقه‌ای قد علم کرده. خب حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم این کشور هستش نگاه خاصی به مسائل مختلف بین المللی داره.
بله.
نوع این نگاه رو ما امشب میخواییم بررسی کنیم که اصلا ترکیه به دنبال چی میگرده تو این منطقه و هدفش از دخالت و کنشگری در خیلی از مسائلی که شاید خیلی هم بهش مرتبط نباشه در سطح بین الملل، این نگاه بر چه اساسی است و در نهایت چه چیزی رو دنبال میکنن. به هر حال انتخاباتی رو هم پیش رو داره ترکیه که خیلی حائز اهمیت هست. من سعی میکنیم در یک قسمتی دیگه مفصل در موردش صحبت کنیم با توجه به بحثایی که شنیده میشه از گوشه و کنار از این کشور در خصوص بیماری آقای اردوغان، در خصوص کاهش محبوبیت ایشون از طرفی گمانه‌زنی هایی در خصوص اینکه ممکنه حزب ایشون در انتخابات آینده نتونه اکثریت کرسی ها رو به دست بیاره. تمام این مسائل که بالاخره خبرهای زد و نقیزی هم هستن، بعضن مواردی که ما سعی میکنیم انشالله تا جایی که میتونیم در این قسمت و در نهایت ناظر به انتخاباتشون در قسمت‌های بعدی انشالله یک برنامه حتما بهش بپردازیم. یک نکته هم که در مورد مهمون‌های امشبمون من عرض کنم خدمت شنونده‌های بزرگوار، ما تلاشمون این هستش که همه موضوعات رو از جمله همین موضوع ترکیه رو از دو دیدگاه و از دو نگاه بهش بپردازیم. یک نگاه ناظر به مسائل این کشور، ناظر به تحولات و یک نگاه مطالعاتی در خصوص تحولات منطقه‌ای داشته باشیم از ترکیه و یک نگاه روابط بین‌المللی و یک دید سیاست خارجی نسبت به آنچه که سیاست خارجی این کشور هستش داشته باشیم که نهایتاً یک جمع‌بندی خوبی انشالله برای شنونده‌های عزیزمون حاصل بشه.
بسیار متشکرم از شما و شما شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم به پیگیری این بحث در آن سوی مه امشب.
آن سوی مه، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مه، دوره همه سیاسی ما و شما، دوره همه سیاسی ما و شما در آن سوی مه. پنج شنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
متشکرم از شما. خب در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای حامد خسروشاهی، روزنامه نگار، کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه. آقای خسروشاهی سلام و درود، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنونم.
بزرگوارید.
آقای خسروشاهی سلام عرض میکنم، من هم به نوبه خودم خدمت شما ممنونم که در بحث امشب ما حضور دارید.
متشکرم، امیدوارم که مباحث مفیدی رو
بتونیم
ارائه بدیم. درود بر شما. آقای خسروشاهی با توجه به اینکه ترکیه داره تلاش میکنه که یک بازیگر فعال منطقه‌ای بشه و نقش خودش رو در تحولات ایفا بکنه، مثل حال مسائل سوریه، افغانستان، در مسائل قفقاز دخالت داشته، ارتباط این تحرکات ترکیه در خصوص مسائل خارجی با مسائل داخلیشون چیه؟
بله، عرض خدمتتون که ترکیه همواره در ورودهایی که داشته به مسائل خارجی میدانهایی رو انتخاب کرده که بتونه هم در داخل سود ببره از این ورودها و هم یک نگاه اقتصادی فعالی رو داشته و به میدانهایی که فکر میکرده نمیتونه برداشت اقتصادی داشته باشه اصلا ورود نکرده موارد رو داشتیم. ترکیه در دو دهه اخیر که حزب عدالت و توسعه روی کار بوده، با وجود تغییرهای چند مرحله‌ای که در سیاست خارجی خودش انجام داده، ناامید شد از پیوستن به اتحادیه اروپا. می‌خواست میدان‌های جدیدی رو برای خودش باز بکنه.
بله.
که عرض کردم خدمتتون در همه اینها یک نگاهی داشته به اتفاقات داخلی خودش. در کنار الغای تصور بازگشت قدرت عثمانی با دولت عدالت و توسعه، میتونیم سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه رو به سه دوره تقسیم بکنیم. از زمان روی کار آمدن در سال 2002 تا 2007 که آقای داوودوغلو مسئله تنش صفر با همسایگان رو مطرح میکرد.
بله.
از سال 2007 تا 2016 میدونم دیگه شنوندگان عزیز که تو سال 2016 بعد از کودتا یا شبه کودتا یا هر چیزی که بتونیم اسمشو بذاریم و بعد از اون.
درست.
ترکیه در همه نقش‌آفرینی هایی که در این دو دهه که آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه سر کار داشته، ببینید الان الغا میکنه برای دوام حضور خودش، واقعا بی‌نظیر و کم نظیر هست در منطقه ما که یک حزب 20 سال پشت سر هم سر کار باشه
من.
و با رأی مردم انتخاب بشه. با وجود زلزله های اقتصادی و سیاسی که ترکیه دامنگیرش شده، ولی کماکان تونسته ادامه بده آقای اردوغان. و این نشون میده که بازیگری های و کنشگری های خارجیش هم ارتباط مستقیمی با این قضیه داره. ببینید حوزه هایی که ورود کرده ترکیه، مثلا لیبی، سوریه، اوکراین و کریمه، از اوغان، مثلا با وجود اینکه ما میبینیم که ترکیه و روسیه در میدان هایی با هم هستند، در کنار هم هستند، ولی ترکیه با بازی که با قدرت های بزرگ غربی داره مثل آمریکا و اروپا و روسیه، الگای کریمه اولین سرزمینی بود که از امپراتوری عثمانی جدا شد. یک حالت نوستالژیکی داره برای ترک ها. آقای اردوغان یکی از حوزه های کنشگری خودش رو کریمه انتخاب کرده، اوکراین و گرجستان انتخاب کرده و با وجود این که در برخی حوزه ها با داره با روسیه همکاری میکنه، مثل قفقاز، که من چون اتفاقات قفقاز رو خیلی دنبال کردم و تأثیر زیادی در داخل کشور داشته، اینو بعداً عرض میکنم. اما این کنشگریاش در این حوزه هایی که انتخاب میکنه، الگای قدرت گرفتن دوباره ترکیه، ترکیه عثمانی، یادآوری ترکیه عثمانی برای ذهن ها و قدرت گرفتن رو در مردم، حوزه هایی رو انتخاب میکنه که در ذهن مردم پدید بیاره و با این تصویر سازی و با الگای قدرت ترکیه، تبدیل ترکیه به یک قدرت منطقه‌ای، رأی میگیره از مردم.
بسیار عالی.
الان دولت ترکیه یک دولت ائتلافی هست.
بله.
آقای اردوغان نتونست دولت تک حزبی تشکیل بده و به سراغ ملیگراهای ترک رفت. الان با حزب MHP که ملیگراهای ترک یا ترکگراها هستند، الان در ائتلافه. پس وارد حوزه‌هایی میشه که مورد علاقه اینها هم باشه. یکی از دلایل این که به آذربایجان و قفقاز ورود کرد، اتفاقا دقیقا خواست هم پیمانهاش بود در MHP یا همون ملیگراهای ترک. در کنار این، ترکیه در حوزه‌هایی که ورود کرده همواره یک نگاه اقتصادی داشته، به جاهایی ورود کرده که بتونه صادرات داشته باشه، به اونجا بتونه بازار خودش رو گسترش بده، به کمک همپیمانهایی رفته که بتونن در داخل اقتصاد ترکیه، در داخل ترکیه سرمایه گذاری بکنن. در یک مقطعی ترکیه با کسری بودجه خیلی شدیدی روبرو بود. در این حوزه آقای اردوغان از قطر کمک گرفت، در ازای خدماتی که به قطر میداد در موقع تحریم به کشورهای عربستان و کشورهای عربی اطرافش که راه‌های خودشون رو مسدود کرده بودن، ترکیه خدمات میداد به قطر و نجات داد اقتصاد قطر رو در کنار ایران. در ازاش موقعی که با کسری بودجه شدید مواجه شد، از قطر کمک گرفت.
بله.
یا مثلا یک نمونه دیگه هم بگم، من اتفاقات این یک سال اخیر رو در قره‌باغ و منطقه قفقاز جنوبی ساعت به ساعت دنبال کردم.
درست.
در روزهایی که آقای اردوغان در همپیمانی با آقای علیف وارد جنگ با ارمنستان شده بود، شبکه‌های تلویزیونی ترکیه مدام داشتن پروژه پالایشگاه بزرگ نفت ازمیر رو تبلیغ می‌کردن. این پالایشگاه با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت آذربایجان ساخته شده. میخواستن الگا بکنن، من که دارم رفتم اونجا، دارم میجنگم، مجانی نمیجنگم ها، پیش پرداختشو گرفتم و فکر میکنم که در همه حضورهای خارجی آقای اردوغان، البته سوریه یک استثناست، در سوریه درست به شکست مواجه شد و اهداف اقتصادی و داخلی آقای اردوغان هم با شکست روبرو شد، ولی در حوزه های دیگه همواره دید داخلی آقای اردوغان چربیده
آقای خسروشاهی
دیگری که شاید تحلیلگران سیاست خارجی میکنن.
بسیار عالی. من اتفاقا دقیقا همین سوال رو میخواستم ازتون داشته باشم در فرصت باقی مونده که فرصت زیادی هم نیست. بالاخره وقتی عملکرد کشور ترکیه رو بررسی میکنیم در حوزه سیاست خارجی، بعضی جاها با شکست مواجه شده.
بله.
یا حداقلش اینه که اون اهدافی رو که میخواسته نتونسته بهش دست پیدا کنه و ناکام مونده. اما اخیراً شاید بشه گفت داره تلاش میکنه خودش رو پیروز خیلی از میادین نشون بده. طبیعتاً اینها با هم بی ارتباط نیست. یعنی ما اگر بخوایم احصا کنیم، این خطی رو که ترکیه داره میره از تحرکاتش و دخالتش در سوریه گرفته تا به همین امروز در قفقاز، من فکر بکنم اینها ارتباطی با هم داشته باشه. نظر شما چیه؟
بله دقیقاً همین جوریه. روسیه قفقاز رو حیات خلوت خودش میدونه و اجازه نمیده که با بازیگران خارجی دیگه ورود بکنن به اینجا. پس چطور شد که اجازه داد به ترکیه که ورود بکنه و هم در همپیمانی با آذربایجان میتونه اهداف خودش رو پیاده بکنه؟ اولا اینکه این حضور یک حضور محدود هست، یعنی روسیه یک محدودیت ها و محدوده ای رو مشخص کرده برای حضور ترکیه، یعنی همینجوری نیست که اجازه داده بیاد و هر کاری میخواد بکنه ترکیه. در ثانی این نتیجه بدبستان هایی هست که در میدان های مختلف اتفاق میفته. روسیه و ترکیه حداقل در دو تا میدان لیبی و سوریه امروز رو در روی هم هستن.
بله.
خب طبیعتا روسیه خواستار ماندن دولت آقای بشار اسد و اینکه دوباره حاکمیت کل کشور برگرده زیر نظر دولت هست و ترکیه حداقلش تلاش میکنه که ادلب رو برای خودش حفظ بکنه، بگه که ادلب زیر نظر من و تحت سلطه من هست. ولی الان راضی شده که در مذاکرات اخیر سوچی راضی شد که در ادلب هم اتفاقاتی بیفته، شبه نظامیان اسلحه هاشون رو بذارن زمین.
بله.
یا دوباره برگرده به دولت.
درسته، خیلی متشکرم.
نتیجه من فکر کنم نتیجه بدبستان هایی هست که در قفقاز اتفاق افتاد، یا لیبی، در لیبی همین جوریه.
بله.
یا مثلا در گرجستان دولت ترکیه ارتباطات خوبی با گرجستان داره و داره گرجستان رو راضی میکنه که در پلتفرم همکاری شش جانبه که روسیه پیشنهاد داده، متشکل از ایران، ترکیه، روسیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، حضور پیدا بکنه.
درسته.
فراموش نکنیم که الان دو تا بخش مهمی از گرجستان در اشغال روسیه هست. کوسه‌های جنوبی و آبخازستان. و ترکیه داره تسهیلگری میکنه بین گرجستان و روسیه و اینها ارتباط هایی دارن با هم دیگه. یعنی مسائل قفقاز جدای از مسائل سوریه نیست در سیاست خارجی ترکیه.
درسته.
مسائل شرق مدیترانه جدای از اینها نیست. الان در شرق مدیترانه ترکیه با یونان، با کشورهای اروپای شرقی رو در رو شده.
درسته.
یا در مسئله قبرس، در مسئله قبرس هم همینطور.
بسیار متشکرم آقای خسروشاهی گرامی و شب شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
ممنونم از حضورتون، تشکر و خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای حامد خسروشاهی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه. سپاسگزارم از اینکه همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه آن سوی مه رادیو جوان هستید. پیرامون مسائل ترکیه و نقش او در منطقه داریم صحبت میکنیم. بحث ما رو با آقای خسروشاهی شنیدید و همچنان در کنار آقای فیروزی هستیم، کارشناس مسائل بین الملل، حاضر در استودیو. آقای فیروزی، پیرو بحثی که آقای خسروشاهی داشتن ناظر به تحرکات و تحولاتی که ترکیه در اونها نقش داشته در منطقه، که خب به هر حال این سیاست خارجی ناشی از سیاست داخلی ترکیه هست، میخوام در این مورد شما صحبت بفرمایید تا بعد مهمان تلفنی هم به جمع ما اضافه بشن.
بله، خواهش میکنم. ببینید، همونطور که آقای خسروشاهی هم به درستی اشاره کردن، خب رد پای ترکیه رو ما امروز در خیلی از چالش ها در منطقه میبینیم، در خیلی از کشورها داریم مشاهده میکنیم، از جمله در سوریه، در افغانستان، حتی در عراق، و خیلی خاصه و خیلی پررنگتر و خیلی ملموستر موضوعی است که الان در حالا حوزه قفقاز هم مشاهده شد. یعنی ما هفته‌ای گذشتم که یک موضوع در خصوص آذربایجان و تحولات اخیر در مرزهای شمال غربی کشورمون رفتیم، اتفاقا اونجا هم کامل اشاره شد که خب ترکیه در اینجا هم داره سعی میکنه یک بازیگر فعالی باشه. یعنی شاید پشت پرده اصلا خیلی از تحولات در آذربایجان و ارمنستان اصلا ترکیه باشه. از این جهت بالاخره این یک نگاهی است و یک سیاستی است که خب ترکیه پیش گرفته، که خب خیلی باید مد نظر ما قرار بگیره. همونطور که شما هم گفتید، دیپلمات‌های ما، مسئولان ما و کارشناسان ما باید به درستی این رو زیر نظر داشته باشن و پیش بینی کنن از تحرکات آینده این دولت و این کشور همسایه. به هر حال ترکیه با ما همسایه است، خیلی هم برای ما اهمیت داره. روابطی که ما با اونها داریم، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی، روابط خب خیلی مهمیه.
بله.
از این جهت حالا ما به نظرم در این قسمت بیایم بپردازیم و بررسی کنیم که اصلا این نگاه، این نوع نگاهی که وجود داره که ما داریم خروجیش رو در کشورهای مختلف نگاه میکنیم، یعنی مجموعاً سیاست خارجی ترکیه رو بیایم مورد بررسی قرار بگیم که اصلا در سالهای گذشته گذشته خصوصا که ما داریم میگیم نقشش نقش پررنگی شده، چه اتفاقی افتاده که سیاست خارجی ترکیه امروز فعالتر شده نسبت به قبل، پویاتر شده و دنبال این هستش که بتونه نقش خاصی داشته باشه؟ به نظرم با مهمون بعدیمون در این هول و هوش.
بله حتما، متشکرم.
آن سوی مه، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفافتر است. آن سوی مه.
خب آقای فیروزی، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای سجاد آتشبار، پژوهشگر حوزه مسائل ترکیه. آقای آتشبار سلام و درود، شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای آتشبار، شما سیاست خارجی ترکیه رو در سالهای گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
عرضم خدمت شما که من مایلم که سیاست خارجی ترکیه ده سال اخیر رو با یک تعبیر و یک مفهوم از روابط بین الملل تحت عنوان تجدید نظر طلبی یا ریویزیونیسم تحلیل بکنم.
بله.
ما در دهه اخیر شاهد بودیم که سیاست خارجی ترکیه متأثر از خلأ قدرتی که در منطقه ما در جنوب غرب آسیا و همینطور شمال افریقا ظاهر شد، سیاستی رو در پیش گرفت که به دنبال تغییر نظم و مناسبات و ترتیبات سیاسی و امنیتی و اقتصادی بود و به دنبال این بود که جایگاه خودش رو در حوزه‌های مختلفی مانند عرصه امنیت، عرصه سیاست، عرصه اقتصاد و همینطور حوزه نظامی تقویت بکنه جایگاه خودش رو و بازیگری خودش رو هرچی بیشتر و هرچی تمامتر و مؤثرتر بکنه. این سیاست رو ما شاهد بودیم که در محافل رسانه‌ای با تعابیری مثل نئوعثمانی‌گرایی یا عثمانی‌گرایی جدید توصیف می کردن. این سیاست در سالهای می اول دهه 2010 بیشتر ابعاد نرم و به اصطلاح سافت پاور داشت، قدرت نرم داشت، بود هارد پاور یا سخت افزاری اون ضعیف‌تر بود. اما از سال 2016 به این سو ما شاهد این بودیم که ابعاد و جنبه ها و سویه های این سیاست در بود قدرت سخت و استفاده از قدرت نظامی هرچه در میشه و روزافزونتر و گسترش بیشتری پیدا میکنه. ما شاهد بودیم که این سیاست ابعاد توسعه طلبانه و تهاجمی به خودش میگیره در بعضی مناطق و در بعضی حوزه ها. الان برای مثال ما میتونیم از شمال افریقا و مشخصا در کشور لیبی صحبت بکنیم، یا در بحث شمال سوریه و در شمال عراق بحث بکنیم که اونجا علنا و عملا حضور نظامی این کشور رو شاهد هستیم، و یا در شرق مدیترانه که در اونجا یک نوع سیاست تهاجمی برای تغییر ترتیبات مناسبات مرزی و همینطور تقسیمات مرزهای دریایی و منطقه انحصاری اقتصادی مشاهده میشه، و همینطور بحثی که طی یک سال اخیر جنجال برانگیز شده و توجهات رو خیلی به خودش جلب کرده و نگرانی هایی رو در محافل مختلف چه در کشورهای همسایه و چه در کشورهای غربی دامن زده، بحث مداخله نظامی و یا حضور مؤثر نظامی در جنوب قفقاز بوده. تمامی اینها رو ما میتونیم ذیل عنوان ریویزیونیزم یا همون تجدید نظر طلبی تحلیل و تبیین بکنیم که در اینجا شاهد افزایش استفاده از ابزار نظامی و قدرت نظامی هستیم که بدون تردید تأثیراتی که این مقوله بر وجهه و ایماج ترکیه در عرصه افکار عمومی منطقه‌ای و بین المللی داشته یک تأثیر منفی بوده، و از طرف دیگه منجر به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک این کشور و تحمیل هزینه‌های اقتصادی و تضعیف اقتصاد این کشور به واسطه افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک شده. همونطور که شاهد هستیم در طی روزهای گذشته ارزش پول ملی این کشور افت محسوسی داشته و این روندی که طی سالهای اخیر شکل گرفته باز هم داره ادامه پیدا میکنه که بدون تردید ماجراجویی ها در عرصه سیاست خارجی و افزایش ریسک های ژئوپلیتیک در این مقوله خیلی موثر بود.
درسته.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای آتشبار از توضیحات خوبتون، از اینکه مسائل ترکیه رو با شما و از دریچه نگاه روابط بین المللی داریم انجام میدیم. خیلی خوشحالیم و ممنونیم از مباحثاتتون. یک نکته ای که حالا داخل صحبت های شما هم بود این نگاه تجدید نظر طلبانه و حالا من میخوام به تعبیر دیگری بحث نو عثمانی گرایی رو بهش اشاره کنم و اینکه خب ما یک سری تحولات رو در داخل ترکیه شاهد هستیم که طبیعتاً سیاست خارجی ترکیه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای هم بی ربط به اونها نیست. شما به سیاست خارجی ترکیه تو این سال‌ها اشاره کردید، به نظر شما یا آتشبار عوامل تاثیرگذار در این سیاست خارجی که خب طبیعتاً برگرفته از نگاه داخلی و سیاست داخلی این کشور هستش وجود داره، به نظر شما این عواملی که در این سیاست خارجی تاثیرگذار هستن چه مواردی هستن؟
میتونم عوامل مؤثر در تغییر رویکرد سیاست خارجی ترکیه رو تحت دو تا سرفصل توضیح بدم. یکی عوامل داخلی هستش که همونطور که از سالی فرمود، یکم عوامل بیرونی که تأثیر گذار بوده.
درست.
عوامل بیرونی رو بخوایم توضیح بدیم، دو تا مقوله خیلی جدی وجود داره. یکی بحث طرزی هستش که ترکیه از مجامع غربی و به ویژه اتحادیه اروپا شد در طی نیمه نخست دهه 2010، یعنی ترکیه در 10 سال ابتدایی حکومت آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه تلاش بسیاری داشتن که با نرمهای اروپایی خودشون رو وفق بدن و به عضویت در اتحادیه اروپا در بیان. زمانی که این کشور از اون محفل و از اون اجتماع ترد شد و این کشور از این بابت سرخورده شد که نمیتونه دیگه عضو اتحادیه اروپا بشه، سیاست خارجی خودش رو و افزایش نقش و تاثیرگذاری خودش رو در مناطق همجوار شرقی و جنوبی خودش، یعنی در اون چیزی که در اصطلاح بهش میگن خاورمیانه، دنبال کرد. این یک عامل خیلی مهم بود. یک عامل مهم خارجی دیگری که تاثیرگذار بود در این سیاست تهاجمی که در سالهای اخیر شاهد هستیم، اون هم کاهش حضور و کاهش هیمنه امریکا در منطقه بود. یعنی اون کاهش حضور و کاهش هیمنه یک نوع خلأ قدرت و خلأ سیاسی در منطقه ما ایجاد کرد.
بله.
و زمینه رو مساعدتر کرد برای قدرت گرفتن و بازیگری بیشتر بازیگران منطقه‌ای، بازیگران قدرتمند منطقه. اما بخوایم عوامل مؤثر داخلی رو در این مسئله پیگیری بکنیم، ما دو تا عامل عمده داریم. یکی بحث کودتای نافرجام سال 2016 هستش که به واسطه این کودتا ما شاهد هستیم که سیاست خارجی بسیار تهاجمی رو ترکیه بعد از اون سال در پیش گرفت و یک نوع دهنکجی رو خواست به کشورهای غربی بکنه به اصطلاح، و ما شاهد بودیم که در شمال سوریه نیرو پیاده کردن و به صورت نظامی بخشایی از اون کشور رو اشغال کردن.
بله.
شمال عراق هم همینطور. یک بحث هم ائتلافی که تو ترکیه بین آقای اردوغان و حزبش به یک حزب افراطی ملیگرا به نام حزب حرکت ملی ملیگرا شکل گرفته، که در اینجا ما شاهد این هستیم که آقای اردوغان برای کسب آرا و اقبال اخشار ملیگرا و ناسیونالیست سیاست‌های ماجراجویانه در عرصه سیاست خارجی و تکیه بر ابزار نظامی رو توسعه داده.
درست.
و همینطور به واسطه همین سیاست‌ها ترکیه در سال‌های اخیر معضلات اقتصادی قابل توجهی رو باهاش مواجه بوده و این سیاست خارجی تهاجمی که معطوف به غلیان در آوردن هیجانات و احساسات ملی گرایانه در اون کشور هست، یک جوری انحراف افکار از مباحثی مانند معضلات اقتصادی و توجه به
بله،
سیاست
بله.
خارجی هستش.
بسیار عالی. آیا آتشبار خیلی کوتاه اگر بخواید اشاره‌ای داشته باشید از نگاه حالا یک پژوهشگر حوزه مسائل ترکیه و همین از نگاه و روابط بین الملل، نقش ترکیه رو نهایتاً در معادلات و تحولات در این منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟ حالا من می‌خوام ناظر به آینده شما بفرمایید.
من تصورم این هستش که آینده سیاست خارجی ترکیه در منطقه ما منوط به تحولات داخلی ترکیه هم هست. یعنی اگر که حاکمیت موجود، یعنی ائتلاف میان نیروهای رادیکال ملی‌گرا و حزب آقای اردوغان تداوم پیدا بکنه، احتمال اینکه این سیاست به صورت کجدار و مریض، یعنی یک سیاست تجدید نظر طلبانه و تهاجمی در پیش گرفته بشه، با توجه به اینکه امریکا، ایالات متحده امریکا داره نیروهای خودش رو هم از کشورهای مختلف منطقه خارج میکنه، احتمال اینکه این سیاست در همین مدار تداوم داشته باشه وجود داره، مگر اینکه مشکلات و ضعف‌های اقتصادی باعث بشه که تا حدود این سیاست دچار مثلا از خانم خدمت شما تجدید نظر بشه.
درست. بسیار متشکرم آقای آتشبار بزرگوار و شب شما بخیر باشه.
ممنونیم آقای آتشبار که همراه ما بودین، شب خوبی داشته باشید.
بزرگوارید،
خدا نگهدار. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای سجاد آتشبار، پژوهشگر حوزه مسائل ترکیه. همراه آن سوی مه رادیو جوان هستید آقای فیروزی بزرگوار.